بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته عرض شد که هر برهان عقلی بر هر مطلبی اقامه بشه، نتیجه‌ای که به دست میاد از مفاهیم کلی تشکیل شده. در مورد خدای متعال هم ما وقتی برهان اقامه می کنیم، قضیه‌ای به دست میاد که از مفاهیم کلی تشکیل شده و بعد باید برهان دیگری اقامه کنیم بر این که این کلی یک مصداق بیشتر نداره. از این جهت حکمای الهی و محققین از متکلمین اون مفهوم کلی را که برای خدای متعال انتخاب کردند که اول اون مفهوم را اثبات کنند و بعد سایر مفاهیم را تا وجود الله تبارک و تعالی که مستجمع جمیع صفات کمالیه هست ثابت بشه، اون مفهوم اولی را واجب الوجود در نظر گرفتند که مفهومی باشه حاکی از ذات صرف نظر از افعال، چون مفهوم خالق یا صانع یا چیزهای دیگری از این قبیل با توجه به فعل خدا انتزاع میشه. تا فعل خلق را در نظر نگیریم خالق انتزاع نمیشه. از این جهت این مفهوم را در نظر گرفتن که صرف نظر از فعل و مخلوقات خدا از خود ذات انتزاع بشه. و عرض کردیم که این مفهوم شبیه مفهوم غنی و مفهوم صمد هست. کسانی اگر دوست نداشته باشند این لفظ را به کار ببرن، میتونن به جاش مفهوم غنی یا صمد را به کار ببرن که در قرآن کریم و در روایات و ادعیه ما آمده. براهینی که برای اثبات وجود خدای متعال در کتاب‌های عقلی اعم از فلسفی یا کلامی اقامه شده، از جهات مختلفی با هم تفاوت داره. بعضی از براهین هست که محتاج به مقدمات زیادی است. یعنی اول باید یک سلسله از مسائل عقلی را حل کرد، از اونها یک اصولی به دست آورد، از مجموعه اون اصول برهان مرکبی را، قیاس مرکبی را تشکیل داد تا وجود واجب تبارک و تعالی اثبات بشه. مثل برهان حدوث که متکلمین اقامه کردن، یا برهان حرکت که فلاسفه طبیعی اقامه کردن، یا براهین دیگری که فلاسفه الهی و متکلمین به اونها استناد کرده. غالبا در این براهین چندین مطلب قبلا میبایست اثبات بشه تا بر اساس اونها وجود خدا را اثبات کنیم. مثلا در برهان حرکت باید اول اثبات بشه که حرکتی در عالم هست، در مقابل کسانی که اصلا منکر وجود حرکت هست. بودند از میان فلاسفه کسانی که وجود حرکت را اصلا انکار میکردن، میگفتن اون چه در خارج وجود پیدا میکند ثابت است، منتها این ثابت ها در کنار هم و پشت سر هم که قرار میگیره ما خیال میکنیم یک امر متحرکی به وجود آمده. بحث مفصلی است در کتب فلسفی مطرح میشه. بعضی از نهله های فلسفی سابق یونان که به نام الیائی ها نامیده می شدند، اینا معتقد بودن اصلا حرکتی وجود نداره. خب پس اقامه برهان حرکت اولا متوقفه بر این که ما اثبات کنیم حرکت هست، بعد اثبات کنیم که هر حرکتی محرک میخواد، این دو تا مطلب. بعد اثبات کنیم که محرک ها میبایست منتهی شود به یک محرک غیر متحرک، این سه تا مطلب. بعد اثبات کنیم که اون محرکی که غیر متحرک هست نمیتونه مادی باشه، این چهار تا. اون وقت از مجموع این مقدمات نتیجه بگیریم که یک موجودی هست که حرکت آفرین است و خودش حرکت ندارد. پس مادی نیست، موجودی است ماورای طبیعت و ایجاد کننده حرکت در این عالمه. این به عنوان نمونه عرض کردم که میبایست چند تا مقدمه اثبات میشه. یا براهین دیگری که هر کدام از چندین مقدمه تشکیل میشه و اول اونا رو باید اثبات کنم. در میان این براهین بعضی برهانه ها هست که از مقدمات کمتری تشکیل میشه و اونها رو میبایست ساده ترین براهین تلقی کرد. در این حال متقن‌ترین براهین هم هست، یعنی از چند مقدمه بدیهی یا قریب به بداهت تشکیل میشه و به آسانی اثبات میکند که موجودی به نام واجب الوجود داریم. اما باید توجه داشته باشیم که این برهانها فقط در مقام اثبات همین مطلب هستند که در عالم هستی موجودی هست که میتوان آن را واجب الوجود به ذات نامید. اما چند تاست، آیا در عالم ماده هست یا ماوراء ماده، این برهان ها متکفل اثبات اینا نیستند. فقط همین را میخوان اثبات کنند که در عالم هستی موجود واجب الوجود یا غنیی داریم، یک یا هزارها موجودی هست که اینها بی نیاز هستن، نیازی به موجود دیگری ندارن. بعد با برهان توحید اثبات میشه که اینها یکی بیشتر نیست. فرض این که واجب الوجود چند تا باشه فرض غلطی است، اون یه برهان دیگه میخواد. باز برهانهای دیگری میباید اقامه کرد که چنین موجودی جسمانی نیست، موجود جسمانی نمیتونه واجب الوجود باشه. از مجموع براهینی که بر اثبات واجب الوجود و وحدت واجب الوجود و صفات ثبوتیه واجب الوجود و همینطور صفات سلبیه، از مجموع اینها وقت به دست میاد که موجودی هست به نام الله تبارک و تعالی که واجد جمیع صفات کمالیه و منزه از جمیع نقایص و صفات سلبیه است. پس نباید انتظار داشته باشیم از براهینی که اثبات واجب الوجود میکنه اینکه صفات واجب را هم خود به خود و بدون کمک گرفتن از مقدمات دیگری و براهین دیگری اثبات بکنه. این برهان ها ابتداءً فقط اثبات میکنن که یک موجود بی نیازی هست. همین چند تاست، کجاست، چگونه موجودی است، این برهان ها دیگه متکفل اثبات او نیستن. از اون راه هایی که فطرت انسان را بیدار میکنه بیاناتی است بیدار کننده فطرت، اونها تقریبا همه اون صفاتی رو که ما برای واجب میخوایم اثبات کنیم با همون بیدار شدن فطرت انسان اثبات میشه. بیاناتی که ما در قرآن کریم در روایات هست برای بیدار کردن فطرت، اینکه این جهانی با این اسرار و شگفتی ها را کی آفریده، این فطرت انسان را بیدار میکنه که متوجه بشه به اون درک مبهمی که خدای متعال در وجودش به ودیعت نهاده و اون علم حضوری ناآگاهانه ای که عرض کردیم تا اون به آگاهی برسه و توجه پیدا بکنه به یک موجود غیبی که دارای علم و قدرت بی‌نهایت هست. اما این براهینی که میخوایم با سبک استدلالات عقلی در مقابل کسانی که منکر وجود خدا هستند و فطرتشون اونقدر آلوده شده که به این آسانی ها بیدار نمیشه، برای چنین کسانی میخوایم برهان اقامه کنیم، باید راه های پرپیچ و خمی را بپیماییم. با یک تنبه دادن، با یک شک وارد کردن در شخص، خود به خود متوجه نمیشه. باید عقلش را به حاکمیت بطلبیم، آرام آرام اندک اندک براش اثبات کنیم که عقل تو چنین چیزهایی را درک میکنه. یکی یکی وقتی این صفات برایش ثابت شد، اون وقت اثبات میشه که اون خدایی که در ادیان در کتب آسمانی عبادت او لازم سپرده شد، لازم شمرده شده، کیه. در حال فعلا ما در صدد این هستیم که با برهان عقلی اثبات کنیم که در عالم هستی اجمالا موجودی هست که واجب الوجود است، بی نیاز است. سایر صفات را بعدن باید با براهین دیگری اثبات کنیم. از ساده ترین براهینی که میشه برای اثبات این مطلب اقامه کرد اینه که به حسب حصر عقلی هر موجودی یا نیازمند است یا بی نیاز. ما هر قضیه ای را که محمولش دائر بین نفی و اثبات باشه در نظر بگیریم، این حصر عقلی است. فرض سومی نداره، یعنی اگر محمول قضیه احد و نقیزه این بود، تنها یک قضیه دیگه در مقابلش فرض میشه. بگیم یا در این مکان حالا روز است، یا شق دومش این است که روز نیست، دیگه از این دو حال خارج نیست. هر موجودی یا انسان است یا انسان نیست، این دیگه شق سوم نداره. اگر دوتا محمول نقیزه این باشن، یکی سلب دیگری بکنه، این شق سوم براش فرض نمیشه. حصر عقلی است، دایر مدار بین دوتا فرض. موجودی خارجی یا نیازمند است یا بی نیاز، شق سوم نداره. یا نیاز به چیزی دارد یا ندارد، این یک قضیه. این قضیه است حصر عقلی و بدیهی. هیچ کس در چنین قضیه شک نمیتونه بکنه، مثل همه قضایای مردد و طرفینی که طرفینش نقیض هم دیگه باشه. بعد میگیم اگر همه موجودات خارجی بی نیاز باشن، یعنی هر موجودی در عالم وجود داشته باشه، موجود بی نیازی باشه، خب پس موجود بی نیاز اثبات میشه. ما میخوایم اثبات کنیم که یک موجود بی نیازی هست، یکی یا چند تا. فعلا میخوایم بگیم موجودی هست که بی نیاز باشه. اگه فرض کنیم همه موجودات عالم بی نیازند، خب پس اثبات شد که موجود بی نیاز دانیم. اگر فرض کنیم که همه موجودات عالم نیازمندند، آیا این فرض صحیحی است یا فرض ناصحیحی؟ البته اونم فرض غلطی بود، ولی چون مقصود ما در ضمن اون بود، احتیاجی حالا به ابطالش نداریم. فرض این که همه موجودات بی نیاز باشند، این فرض غلطی است، ولی چون متضمن مقصود ما هست، یعنی ضمناً اثبات میکنه که موجود بی نیازی هست، دیگه احتیاج به ابطال این نداریم. اگر فرض کنیم همه موجودات نیازمندند و هیچ موجود بی نیازی در عالم وجود ندارد، آیا این فرض صحیحی است یا نه؟ فلاسفه برای ابطال این فرض مقدماتی ذکر کردند و از راه‌های پرپیچ و خمی عبور کردند. گفتند این معناش این است که یک سلسله علل نامتناهی فرض بشه، یعنی فرض تسلسل است و تسلسل محاله، رفتن سراغ اثبات این که تسلسل چرا محاله و اثبات این مطلب براهین متعددی اقامه کردند که در کتب مربوطه ضبط شد. ولی ما ظاهراً احتیاجی به این براهین نداشته باشیم. اگر درست تصور بشه در مورد وجود، یعنی موجودی در وجود خودش نیازمند باشه، تسلسل در جاهای دیگری هم فرض میشه که اونها احتیاج به برهان داره. اما اگر فرض کنیم موجودی وقتی بخواد وجود پیدا کند، نیازمند به چیزی است که به او وجود بدهد، خودش وجود نداره، نیازمند به او هست در وجود، یه چیز دیگری باید را بهش وجود ببخشه، ایجادش کنه. و فرض کنیم که این رابطه، رابطه علت هستی بخش، علتی که معلول را به وجود بیافریند، این بخواهد متسلسل باشه، یعنی الف ب را به وجود بیاره، یعنی بگیم ب از الف به وجود آمده، الف از جیم، همینطور تا بره بی نهایت. و در بین این موجودات هیچ موجودی که خودش وجود داشته باشه، از خودش بی نیاز باشه، چنین موجودی نباشه. این فرض اصلا فرض غلطی است. اگه درست دقت کنیم احتیاج به برهان نداره. منتها تصورش مقداری مشکلی. ما عادت کردیم که علت و معلول را با همین علل اعدادی بشناسیم. یعنی میگیم فرض کنید که علت پیدایش تخم مرغ، مرغ است. مرغ از کجا به وجود آمده؟ اونم از یه تخم مرغ دیگری. اون تخم مرغ از کجا به وجود آمده؟ از یه مرغ دیگری. این اگر کسی بگه این تا بی نهایت پیش رفته، ابتداعاً به نظر ما محال نمیاد. خب باشه، چه اشکالی داره؟ همینطور بی نهایت مرغ و تخم مرغ باشه، هر مرغی تخم مرغی و تخم مرغی مرغی، این برای ما روشن نمیشه که این محال است یا محال نیست. این احتیاج به برهان و براهین تسلسل به دردی همچی جایی میخوره. اما اگر درست دقت بکنیم که یک معلولی برای وجودش احتیاج به یه چیزیست، به یه چیزی داره که تا اون به وجود نیاد این به وجود نمیاد، یک شرط و مشروطی است، یک توقف وجودی است. شرط و مشروط هم باز یک تعبیر مسامحه است، یک توقفی است بین این دوتا که اگر اون نباشد این نیست. حالا اگر فرض کنیم که اونم متوقف بر یک شیء دیگری است، پس تا اون اولی نباشد دومی نیست و تا دومی نباشد سومی نیست. اگر فرض کنیم که هر چه موجود است وجودش وجود شرطی است، یک وجود طفیلی است، وابسته به چیز دیگری است، و به هیچ موجودی نمی رسیم که اون دیگه وابسته نباشه، همه وابسته، هر کدام وابسته به چیز دیگری و همینطور پیش می رید، به هیچ جا نمی رسه که اون وجودش از خودش باشه، اگه درست تصور بکنیم این را، خواهیم دانست که این فرض محالی است. منتها برای اینکه روشن‌تر بشه یه خود از مثال‌های ساده‌تر در نظر بگیرید. فرض کنید ما این ادعایی که اینجا نشستیم همه تصمیم بگیریم که هیچ کدام ابتداءً از در خارج نشیم. به هر کدام بگن شما بفرمایید بیرون، میگه من وقتی میرم که یک کسی دیگه بره قبلا، تا دیگری نره من نمیرم. رفتن من مشروط به این است که دیگری قبلا بره، وگرنه من نمیرم. همه چنین تصمیم را بگیرم. اگر همه ما چنین تصمیم بگیریم، کی بیرون خواهیم رفت؟ هیچ وقت. این فرض محالی است. همه رفتنشون مشروط باشد به رفتن دیگری. این شرط ها وقتی یکی از اینها تحقق پیدا کرد که اون دیگه مشروط نباشه، بعد دنبالش اونهای دیگه هم تحقق پیدا میکنه. اما اگر واقعا حرکت هر کدام از ما مشروط باشه به یه حرکت دیگری، این هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه. یک دانای تسبیح را فرض بکنید، بگید این دانای تسبیح باید فشار بدم تا اون دانه حرکت کنه. حالا مثلا دانای تسبیح معمولا اینجور نیست. بچه‌ها که گردو بازی میکنن خوب مثالی، یا چند تا توپ، چند تا گردو ردیف هم بچینید شما و بخواید این هر کدام از این گردوها به وسیله دیگری حرکت کنه. یعنی این گردو بخوره به دومی، دومی به سومی، سومی به چهارمی، به این صورت حرکت کنه. اگر فرض کنید که همه اینها باید حرکتش متوقف باشد و حرکت دیگری، هیچ وقت اینها حرکت نخواهد کرد، چون تا یکی حرکت نکنه دومی به حرکت در نمیاد. یه سلسله زنجیر، یا زنجیر مثال بهتری است، تا یک دانش حرکت نکنه دومی به حرکت در نمیاد. اگر فرض کنیم همه این دانه ها مشروط از حرکتش به یه دانه دیگری، هیچ وقت حرکت نمی کنه، چون بالاخره یکی باید ابتداءً حرکت کند تا در اون دیگری حرکت به وجود بیاد. این یکی نمیشه حرکتش متوقف باشه بر حرکت سایر دانه ها، یکی باید حرکتش یا از خودش باشه یا از جایی خارج از این سلسله. اگر ما فرض کنیم یه سلسله نامتناهی از موجودات، بگید تعدادش هم نامتناهی، اما طوری باید باشه که هر کدام وجودش متوقف بر دیگری است. تا این به وجود نیاد اون یکی نمیاد، تا دومی نیاد سومی به وجود نیاد. اگر همه اینا وجودشون مشروط باشد، هیچ وقت این سلسله به وجود نخواهد آمد، فقط یک امری در ذهن شما خواهد. یا یک مثال ساده تری فرض کنید، یک تیم دونده در این مسابقات میخوان چند نفر مسابقه دو بدن، یک خطی کشیدن، همه جلوی خط وایستدن، میخوان شروع کنن به حرکت تا مسابقه انجام بده. اما همه تصمیم گرفتن که نفر دوم باشه، ابتداءا حرکت نکنه، تا یکی دیگه حرکت نکنه این حرکت نکنه. حرکت هر کدام اگر بنا باشه متوقف باشه بر حرکت دیگری، مشروط باشه به اون که تا اون حرکت نکنه این یکی هم حرکت نکنه. که اینا شروع به دویدن خواهند کرد؟ هیچ وقت. یک مجموعه ای که همه اونها دارای شرط باشند، متوقف بر دیگری باشد، وجودش یا یک حالتش بستگی به اون یکی دیگر داشته باشه، بالاخره باید به یه چیزی برسه که اون نابسته باشه، ناوابسته باشه. همه اگر وابسته باشند، هیچ وقت اینا به وجود نخواهند آمد. این اگر درست تصورش بکنیم دلیل نمیخواد، این بدیهی است. مجموعه مشروط یعنی یک چیز دیگری هست که جزء مشروط ها نیست، مشروط به اون شرطن، اون دیگه مشروط نیست. مجموعه ای از عالم و اونا متناهی افرادش، اما اگر همه اینا وابسته هستند، یعنی وابسته به همه اینها، اگه وابستند به چیزی که اون دیگه وابسته نیست، اگر اونم وابسته باشه اونم میشه جز همین سلسله، همه اینا وابستند. میگید وابسته است به یک علتی که اونم معلول است، خب یعنی اونم وابسته است دیگه، اون دیگه وابسته به چی؟ اونم به یه چیز دیگری، خب نهایتاً نهایت نداره، اینجور فرض میکنه این نهایت نداره. میگیم در خارج شما میگید نهایت نداره و در یک زمان اینجوری نیست، شما مجموعه این عالم نامتناهی را و این علل نامتناهی را که فرض کردید تا یک چیزی نباشد که اون محور باشد، اون مبنا باشد، اون شرط باشد نه مشروط، اون مستقل باشد نه وابسته، اون غنی باشد نه فقیر، این تعقب پیدا نمی‌کنه. باز مثال دیگری میتونید در نظر بگیرید. فرض کنید ما هممون در اینجا خدای نکرده حبس شدیم، زندانی شدیم و گرسنه هستیم. من بخوام از شما یک نانی قرض بکنم، شما بخواد از اون رفیقتون، دومی هم از سومی، سومی هم از چهارمی و همینطور، هیچ کدام نان نداریم، همه باید از همدیگه قرض کنیم. تا یک نانی از خارج نیاد که اون قرض کردنی نباشه، یه جای نانی باشه، شکم من و شما سیر نخواهد شد. ما میخوایم از همدیگه نون قرض بکنیم، یا میخوایم پولی فرض کنید آریه بگیریم از همدیگه، من از شما پول قرض کنم، شما از یکی دیگری، یا کتابی رو میخوام مطالعه کنیم، میخوام آریه کنیم، من کتاب ندارم میخوام از شما آریه بگیرم، شما هم ندارید میخواد از یکی دیگه آریه بگیرید، تا بالاخره یک کتابی مال صاحب اصلیش نباشه این کتاب به دست من و شما نمیرسه. اگه یک کسی کتابی داشت داد به من، منم میتونم به شما آریه بدم، دومی هم به سومی، سومی هم به چهارمی. اما اگه هیچ کتابداری نباشد هیچ وقت کتاب آریه‌ای هم به دست من و شما نمیرسه. پس هر سلسله ای که دست به دست بخواد چیزی بگرده، اون چیز وجود باشه یا چیز دیگه، وقتی بخواد از یکی به دیگری منتقل بشه، این یکی وابسته به دیگری بشه، باید برسد به یک جایی که اون دیگه مال خودش باشه. مثال ساده تری که همه میدونند و همه جا گفته میشه اینه که چربی هر چیزی از روغنه، اما چربی روغن از خودش، نورانیت هر چیزی از نور است، روشنی نور دیگه از خودشه، اگه بنا باشه روشنی نور هم از یه چیز دیگری باشه، خب اون از کجا؟ بگیم اون هم همینطور از هم قرض گرفتن روشنایی را، هیچ چیز روشنی هم وجود نداره. آینه هایی که نور درش منعکس میشه، از این آینه به اون آینه، از دومی به سومی، از سومی به چهارمی، بالاخره اگر نوری باشد از این آینه به اون یکی منعکس میشه، اما اگر نوری نباشد هزار تا آینه رو در مقابل هم قرار بدید، بالاخره نوری از اینا نمیتابه. اگر نوری باشد میتابد به این یکی و از این یکی به اون دومی و دومی به سومی، چیزی که خودش روشن باشد به وسیله این آینه ها هم منتقل می شود از نقطه ای به نقطه ای، اما تا نوری نیست که خود به خود روشن باشه همه تاریک خواهند بود. اگر وجود هم می بایست از یکی به دیگری منتقل بشه، یعنی معلولی از علتی صادر بشه، علتی هم از علت دومی و دوم هم از سومی، بالاخره باید برسه به جایی که یک وجودی از خودش داشته باشه، والله هیچ کدوم از اینا وجود نخواهند یافت. اگر درست تصور بشه تسلسل در علل، هیچ برهان نمیخواد، قضیه بدیهی است، منتها تصورش مشکله. دقت میخواد که آدم فرض را درست در نظر بگیره که لازمه این فرض چیه. پس انتقال چیزی از نقطه‌ای به نقطه‌ای، از ابزاری به ابزاری، از وسیله‌ای به وسیله‌ای، اگر هر کدام از اینها متوقف بر دیگری باشد، به ضروره باید برسد به چیزی که اون توقف نداشته باشد. بنابراین فرض این که همه موجودات نیازمندند، همه گدا هستند و هیچ دارایی در بین اینها نیست، این هیچ وقت دارایی در دست اینها پیدا نمیشه، همه گدا هستن. پس دارایی کی به دست اینها میاد؟ یک دارایی باید باشه که به یکیشون بده، اون دومی هم بده به سومی، سومی هم بده به چهارمی، دست به دست بگرده، آریتن از این به این یکی و دیگری منتقل بشه. اما اگر اصلا پولی در بساط نیست، دارایی وجود نداره تا منتقل بشه، مالکی نیست، همه آریه بگیر هستن، خب آریه از کی؟ آریه معناش اینه که یه مالکی هست ما ازش آریه میگیریم. اگر همه از هم آریه میگیرند و مالکی وجود نداره، پس آریه یعنی چی؟ اگر همه بخوایم پول از همدیگه قرض بکنیم، من ندارم از شما، شما از سومی، سومی از چهارمی، و هیچ پولداری نباشه، پس کو این پولی که قرض اومده؟ این همون از اصل بدیهی است که کل ما بالغیر ینتهی الی ما بالذات. اگه آریه‌ای هست از کو این پولی که قرض اومده؟ این همون از اصل بدیهی است که کل ما بالغیر ینتهی الی ما بالذات. اگر آریه این هست باید برسه به یک اصلی، اگر وابسته هست باید برسه به یک مستقل، اگر همه گدا هستند باید برسه به یک دارایی، ولی همیشه گدا خواهند موند، یعنی همیشه معدوم خواهند موند، چون این گدا در وجوده، گدایی وجود میخواد بکنه، تا قبل از این که وجودی به او برسه هیچه. پس تا یک وجودی از یک منبع وجودی سر نزند که او اصالتاً داشته باشه و عین ذاتش باشه، او در جای دیگه نباید قرض بگیره. هیچ موجودی در عالم پدید پیدا نخواهد شد. اگر فرض کردیم که همه موجودات در وجود گدا هستند، یعنی وجود ندارن، از خودشون ندارن، این فرضش این فرض این است که یک موجودی هست که وجود از خودشه، که او به اینا بیده، ولی از کجا پیدا می شد؟ بنابراین این فرض که همه موجودات نیازمند باشن فرض غلطی. فرض سومی میشه کرد که بعضی از موجودات بی نیاز باشن، بعضی نیازمند، پس باز موجود نیازمند اثبات میشه و فرض صحیح هم همینه. اونتا حالا ما نداریم که روی این فرض در اینجا تکیه بکنیم، چون اصل واجب الوجود هم میخواییم اثبات کنیم، میگیم یا همه موجودات باید همه شون واجب الوجود باشن، یا لااقل یک شون باید واجب الوجود باشه. فرض عالم هستی بدون واجب الوجود فرض مجموعه اعدادی است که همه صفر باشند، فرض گداهایی است که پولدار میشن با پول آریه‌ای، اما مالکی در اونجا وجود نداره، پولی وجود نداره، فرض گرسنه‌هایی هست که با غذای آریایی سیر میشن، اما غذاداری در کار نیست. فرض آینه هایی است که نور از همدیگه بگیرن، اما نوری در بین نیست. همه این فرض ها اگه درست تصور بشه به ضروره باطل است، یعنی عقل با بداهت به بطلانش پی می‌بره، مستلزم تناقضه. وجود یک سلسله موجودات وابسته، یعنی وابسته به چیزی ماورایشون، که اون دیگه جز وابسته ها نخواهد بود. فرض کنیم که همه وابسته اند اما ناوابسته ای نیست، این فرض متناقض است. اگه همه یا یک کاسف یک طرف فرض کردیم، گفتیم همه اینا وابسته، وابستن یعنی وابسته به شیء دیگری، پس شیء دیگر کو؟ خود این فرض دلالت میکنه که باید یه موجود ناوابسته ای باشی، چون هیچ معلولی بی علت نمیشه. اگر فرض کردیم همه معلولن، منتها معلول با مراتبشون، معلول مع الواسطه، ناچار باید علت نامعلولی باشن، اون باید علیت وجودش از خودش باشه، و الا میشه مثل یک فرض کنین تیم دونده‌ای که بخوان هر کدام نفر دوم باشن، نفر اولی در کار نیست، هیچ وقت این دوندگی شروع نمیشه. و ده ها مثال دیگری که در این زمینه هست اگر درست دقت بشه درک میشه که فرض نامعقولی است، مشتمل بر تناقضه. پس فرض موجودات ناوابسته مستلزم فرض موجودی است که اون وابسته نباشد. فرض مجموع معلولات که همه معلولن مستلزم فرض دیگری است که اون معلول نباشد، اون علت باشه فقط. حالا خواه این را، این سلسله را متناهی فرض کنید، خواه نامتناهی، البته وقتی رسید به یک مبدعی از اون طرف دیگه متناهی خواهد بود. این در واقع روح برهان فارابی است. اون برهان اسد و اخسری که فارابی ذکر کرده روحش همین، که سلسله معلولات اگر هر کدام هم علت باشند هم معلول، به ضروره متوقف بر یک علتی است که اون دیگه معلول نباشد، والا تناقض. این برهانی است بر ابطال تسلسل در علل، همون برهان اسد و اخسر فارابی که در آقای ملاحظه فرمودن در کتاب‌های فلسفی، این ساده ترین برهان است برای ابطال تسلسل در اینجا، بلکه از یک نظر میشه گفت این برهان نیست، این در واقع بیان خود تصور موضوع محموله، یعنی بدیهی است. با توجه به اینا خلاصه برهان این شد: موجود از دو فرض خارج نیست، یا نیازمند است یا بی نیاز، یا وابسته است یا مستقل، یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود. هر کدوم از اینا میخواد بگید، از این تعبیرات انتخاب. اگر بی نیاز باشد ثبت المطلوب، اگر نیازمند باشد این نیازمند محتاج خواهد بود به یک بی نیازی، والله هیچ وقت به وجود نمیاد. بعضی مقدمه دیگری بهش زمینه کردن، محال بودن دور و تسلسل، اون هم میشه برهان صدیقینی که شیخ در اشارات اقامه کرده. این برهانی که عرض کردم این ساده ترین برهانه، فقط دو تا مقدمه میخواد: یکی تقسیم موجود به غنی یا فقیر یا بی نیاز و نیازمند، یکی هم یه مقدمه دیگری که کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات، هر وابسته احتیاج به یک موجود ناوابسته دارد. اگر کل عالم هم وابسته باشند، باید ورای اونها یک نابابسته ای باشه. و الا هیچ وقت مجموعه معلولاتی که همشون ولو نامتناهی هم باشن، اما همه معلولیت دارن، بدون یک علتی ورای خودشون تحقق نخواهند داشت. بله، اگر توجه فرمودید شاید تازه تشوردن، دیر مقداری تشوردن. بنده از کدام اصلا این برهان میخوایم برای این اقامه کنیم که واجب الوجودی هست، یکی یا دوتا یا ده هزار تا، این برهان متکفل نیست. واجب الوجود مادیست یا مجرد، این برهان در مقام اثباتش نیست. ما از این برهان فقط همینو میخوایم که در عالم یک یا بی نهایت موجودی هست که وجودش بی نیاز، واجب الوجود برش صادق است. چند تاست، چه سنخی هست، مادی یا مجرد، طبیعی یا غیر طبیعی، این برهان اینا رو نمیخواد اثبات کنه. ما فقط میخواییم بگیم واجب الوجودی هست، بعد چند تا برهان دیگه باید زمین بشه تا اون خدایی که ما میخواییم با اوصاف کمالیه‌ای که میگیم اون اثبات بشه. این فقط متکفل همینه، این برهان. حتی اگر یک کسی فرض کنه که موجود مادی یا کل ماده واجب الوجود باشه، این برهان نفیش نمی کنه. این همین اندازه میگه یک واجب الوجودی هست. چی هست، چه اوصافی داره، بعداً باید اثبات کنیم با براهین دیگه. مشابه این برهان عرض کردم با یک مقدمه زائدی، همون برهان صدیقین است که شیخ در اشارات داره که الموجود اما واجب و اما ممکن، اگر واجب باشد فهو المطلوب، اگر ممکن باشد فهو یستلزم الواجب و الا لدار او تسلسل. اگر ما بگیم سلسله از علل هست که هیچ به نهایت نمیرسه، تسلسل است و باطل. اگر بگیم هر کدام به هم دیگه وجود میدن، این اون را موجود میکنه، اونم بر اینا موجود میکنه، اینم که دور است و باطل. پس دفعاً لدوره و تسلسل باید سلسله ممکنات برسه به واجب. اما این برهان باید قبلاً دور و تسلسل ابطال شده باشه. از چراهی باید الان بریم سراغ براهین تسلسل. البته بطلان دور بدیهی است، احتیاج به برهان نداره. بطلان تسلسل هم اگر در مورد علل باشد، همونطوری که عرض کردم، اگر درست تصور بشه قضیه بدیهی است. در مورد علل، در مورد معلولات، معلولات اگه متسلسل باشند آیا ممکن است یا نه، اون برهان میخواد، اون بدیهی نیست. اما علل نامتناهی یعنی فرض موجوداتی که همه نیازمندن، تحقق هم پیدا میکنن اما بی نیازی هم در کار نیست. پولدار میشن اما پولداری تو کار نیست. گرسنه ها سیر میشن اما نان بدهی در کار نیست. فرضش محال است. یعنی موضوع و محمول قضیه با هم متناقضه، با این که وابسته اند اما وابسته به خارج نیستند. معنیش این میشه همه موجودات وابسته اند اما همشون وابسته به خارج از خودشون نیستند. این در واقع بازگشتش به تناقضه. اگر همه معلولند، یعنی معلول چیز دیگری هستن، همه اینا معلولند، یک جا یک کاسه اینا معلول، معلول چی؟ معلول بی علت نمیشه، پس علت باید بر ورای اینا باشه. اگر داخل این علت که اونم خودش معلوله، که خب باز این جزء همین معلولات بود. وقتی ما همه معلولات تا چه بی نهایت چه نامتناهی، پشت این خط همه بره تا بی نهایت، هر چه موجود است همه معلول، اگه همه معلولن، معلول شیء دیگری باید باشن که اون دیگه معلول نباشه، چون همه معلولات یک کاسه این طرف فرض کردیم. درست اگه تصور بشه بطلان تسلسل در علل بدیهی است، احتیاج به برهان نداره. اون براهینی که در برای ابطال تسلسل آوردن، برهان تطبیق، سلمی، مسامته، سایر براهین اصلا احتیاج بهش نیست و حالا در جای خودش باید بحث بشه که اون برهان ها تام هست یا نه. شبیه همین برهان براهینی هست متشابه هم، اینا عرض میکنم که برادرهایی که تو کتاب های فلسفی غور میفرمند، هر کدام معنی شد هم علت باشن هم معلوم. فرض کرده بودیم که هم علتن هم معلولن، یعنی هر کدام در عین حالی که علت برای چیز دیگری است، خودش هم معلول چیز دیگری است. ب علت است برای الف و معلول است نسبت به جیم. همه این حالا دارن، هم علتن هم معلولن. اگر اینجور باشن پس همه معلول هستن. وقتی فرض کردیم که همه هم علتن هم معلولن، پس همه معلول هستن. معلول چی؟ پس علت باید ماورایش باشه که اون دیگه ماورای این معلول هاست، اون دیگه نباید معلول باشه، چون همه معلول ها رو یک کاسه کردیم. همه اینا معلول هستن با اینکه علت هم هستن، همون معلول هم هستن. هر چی شما فرض کنید که معلول باشد همه یک طرف به تا بی نهایت. از اینجا پشت این خط همه معلول بین معلول هم سلسله شما فرض کنید نامتناهی باشه. اما معلول چی؟ اون یکی معلول دومی، دومی معلول سومی تا میرسه به این خط. این معلول چی؟ اگه معلول است، معلول ماورای خودشه که ماورا دیگه معلول نیست، چون هر چه معلول بود همراه تا اینجا فرض کردیم. و از یک نظر مفاد همون برهان وسط طرف شیخ هست، منتها به شرط اون که اون را در علل فقط در نظر بگیریم. نسبت به معلولاتش جای مناقشه داره، البته حالا در مقام بحثش نیستیم. نظیر این برهان، برهان دیگری است که تکیه روی وجوبه، احتیاج داره به یه مقدمه‌ای که تو این برهان ها نبود. اون مقدمه اینه که اشیاء مالم یجب لم یوجد. وجود مساوق است با وجوب. اگر این مقدمه رو زمین بکنیم، برهان دیگری به دست میاد که اون برهان رو مرحوم خواجه بهتر پسندیده. میگه اگر چیزی تا به حد وجوب نرسد، یعنی راه عدم به کلی برش مسدود نشه، این به وجود نمیاد. قاعده معروفی است در فلسفه مطرح کردن، بخواید بیشتر مطالعه کنید همین قاعده را باب خودش و همه کتابهای فلسفی مطرح شد. هر وجودی، هر موجودی هر جا وجود پیدا کنند، علانعت الوجوب تحقق پیدا میکنند. اون وقتی موجود میشه که دیگه امکان عدم نداشته باشه. تا امکان عدم باشه موجود نمیشه. خب حالا این وجوب یا از خودشه، خودش ذاتاً این وجوب را داره، یا از جای دیگری میاد. اگر خودش وجوب را دارد که همون واجب الوجود به ذات ثابت میشه. اگر این وجوب باید از جای دیگری بیاد، باید منتهی بشه به واجب الوجود به ذات، برای اینکه این بلغیر از وجوبهای دیگه و هر بلغیری باید به ذات منتهی بشه. بنابر اون قاعده، از کلام اون مبتنی است بر اون قاعده که حتی رجحان و اولویتی که بعضی از متکلمین فرمودن اون کافی نیست. درست تصور نکردن قضیه را، خیال کردن که با اولویت مسئله درست میشه در مورد افعال اختیاری، در صورتی که اینجوری نیست. هر چیزی باید وجوب پیدا کند، یا وجوب از خودش داشته باشه واجب الوجود به ذات، یا از فاعلی وجود پیدا کنه. فاعلش خواه طبیعی باشه، ناری است ایجاد حرارت میکنه، خورشیدی است نور افشانی میکنه، یا باید فاعل مختار باشه، هر وقت اختیار کرد اون وقت فعلش وجود پیدا میکنه. به هر حال وجود باید پیدا کنه ولو از ناحیه فاعل مختار، منافاتی با اختیار نداره. بنابراین اگر این قاعده را اثبات کنیم، اول این برهان هم میتونیم اقامه کنیم که هر موجودی هر جا باشد توأم با وجوب است. وجوب یا به ذات است یا به غیر. اگر به ذات است فهو المطلوب، واجب الوجود به ذات ثابت میشه. اگر به غیر باشه کل ما به غیر ینتهی الی ما به ذات، پس واجب به ذاتی باید باشه. مقدمات باز راه‌های دیگری هست که اول اثبات کنند که موجودات خارجی اینا ممکن الوجودن از راه‌های مختلفی، که یکیش هم حدوث. می‌بینیم که دائما در عالم موجودهای تازه به تازه به وجود میاد. حدوث نشانه امکان، یعنی نشانه این است که میشد باشه و میشد نباشه. اگر واجب الوجود بود که همیشه موجود همیشه موجود بود، نباید در یک حالی معدوم باشه. پس اینا نشانه این است که عالم همه اینایی رو که ما میشناسیم در عالم همه ممکن الوجوده، پس باید واجب الوجودی ورای این عالم باشه. این احتیاج به مقدماتی داره. البته اگه اثبات بشه، ما نتیجه‌ای رو که از براهین بعدی میخوایم بگیریم همینجا به دستمون میاد که واجب الوجود از سنخ این عالم نیست، ماورای طبیعت خواهد بود، چون همه اینها ممکن الوجودن. اما خب این یه مقدماتی میخواد که ما بگیم اثبات کنیم که دونه دونه اینا موجوداتی که در این عالم هستن ممکن الوجودن. باید نشانه های امکان را بشناسیم، بدونیم چه جور موجوداتی ممکن الوجودن. این کار آسانی نیست، این چیزیست که بعدا ما برای اثبات واجب ازش استفاده میکنیم. ولی به هر حال اگر کسی از راه های اثبات کرده باشه، علامات امکان را شناخته باشه و بدانه از اون راه اثبات بکنه که موجودات این عالم همه ممکن الوجودن، اون وقت به زمینه اون برهان قبل مقدمات قبلی به این نتیجه میرسه که پس خدایی فوق این عالم هست که اون واجب الوجوده و این موجودات واجب الوجود نیست. و بالاخره اگر ما به مقدماتی که در حکمت متعالیه اثبات شده، اصالت وجود، تشکیکی بودن وجود و عین الربط بودن معلول نسبت به علت، اگر این سه تا مقدمه را ما اثبات کرده باشیم، برهان صدیقین طبق تقریب صدر متعلهیم میتونیم اقامه بکنیم. یکیش همین حدوثه، یه وقتی باشه یه وقت نباشه، یکی از نشانه هاش، یکی از نشانه هاش محدود بودنه. اگه چیزی حد داشته باشه، این نشانه ضعفه، نشانه نقصه، نشانه قصوره، نشانه امکانه. اگر قابل فنا باشه، بشه معدوم بشه، باز نشانه امکانه. حدوث یک اماره هست، محدود بودن اماره دیگریست. هر دو ستای اینایی که عرض کردم همه اماره امکانه. محدود بودن، قابل فنا بودن، مسبوق به عدم بودن، یعنی حدوث. نه، شرایط نیست. شما شرایط از ما کردم، امارات از کردم، یعنی هر یک از اینا اماره. اگر دیدیم که موجودات حادثن، میفهمیم که این واجب الوجود نیست. هر موجودی بنده و جناب عالی حادث هستیم، همیشه که نبودیم، این نشانه که ممکن الوجود بود، این یک اماره. قابل فنا هستیم، این همه اماره دوم. اونا هم همینطور، این کوه که همیشه نبوده، خاک هم همیشه نبوده، اول کوه بوده بعد شده خاک، ریزش کرده کم کم شده خاک، یا هر چیز دیگری. به هر حال اگر ثابت شد که مسبوق به عدم، اگر ثابت شد مسبوق به عدم است، نشانه امکانه. بالعکس نه، تلازم نیست، اماره از یک طرفه. اگه حدوث ثابت شد نشانه امکان است، اما اینجور که نیست که اگه ثابت نشد پس ممکن نیست. بله، من عرض کردم که احتیاج داره اولا اثبات کنن که اینها ممکن است و این خودش مقدمات زیادی میخواد، ولذا این برهان مشکل ترین از اون براهین سابقه. اول باید اثبات بکنند که همه این موجودات این عالم ممکنن، خود این مقدماتی میخواد. و لذا ما اون برهان رو ترجیح میدیم که مقدماتی کمتری میخواد. اگر اثبات شد اصالت وجود و تشکیک وجود و رابط بودن معلول نسبت به علت، بهترین براهین برهان صدیقی نیست که سر متعلقین اقامه کرده. البته اون سه تا مقدمه رو میخواد که اونا مقدماتی است بسیار شریف و ارزنده، اما اثباتش هم خیلی ساده نیست. پس اشرف براهینی که در این باب اقامه شده تا اونجا که بنده عقلم میرسه، البته براهین دیگری هم هست، بعضی از راه همین که اصلا واجب الوجود یعنی اونی که همیشه هست، یعنی باید باشد، اگر نباشه که واجب الوجود نیست، گفتن اصلا قضیه بدیهی است. یا از راه ضرورت ازلی گفتن واجب الوجود وجودش ازلی است، پس اصلا احتیاج به اثبات نداره، و چیزهایی از این قبیل گفته شده. راه‌های دیگری که اینا شاید کمابیش قابل مناقشه باشه، لااقل فهمش مشکل باشه. در بین براهینی که اثباتش منطقا برای هر کسی روشن هست، چند تا برهان بود که اشاره کردم، در بین اینها اشرف از همه برهان صدر المتعلقین هست، ولی مبتنی بر سه تا مقدمه است که اصالت وجود و تشکیک وجود و رابط بودن معلول نسبت به علته. صرف نظر از اینها، ساده ترین برهانی که برای همه میشه گفت اینه که آقا وجود یا بی نیاز است یا نیازمند. اگر نیازمند است، پس رفع نیازش باید به وسیله چیزی باشه که اون بی نیاز باشه، و هو واجب الوجود. و صلی الله علی محمد و علی محمد.